radio.com.
با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت باخت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه افتوار رادیو آزادی خواهید بود. از سفر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به اروپا خواهید شنید. همچنان آخرین جزئیات حمله انتحاری امروز ولسوالی برکه ولایت بغلان را با شما شریک خواهیم کرد. همین موضوع در سطر مطالب امروزی ما قرار خواهد داشت، اما پیش از همه سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان میشنوید که رهبر کاتولیک های جهان و رهبر مسیحیان ارتدکس جهان خواستار تحکیم صلح در اوکراین شدند. همچنان نتایج قسم انتخابات پارلمانی مولدوا نشان میدهد که اعضای طرفدار اروپا در این انتخابات پیش قدمند. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم فریبا وایدی به شما پیشکش میکند.
سرخط خبرها در حمله انتحاری امروز در ولایت بغلان 29 تن کشته و زخمی شدند و سرپرست ولایت سرپال از ادامه تلاش ها به هدف رهایی 7 سرباز افغان خبر می دهد. تفصیل خبرها: در یک حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه در ولسوالی برکه ولایت بغلان 9 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند. تاج محمد تقوا ولسوال برکه که در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد که پیش از چاشت امروز رخ داد 20 غیر نظامی به شمول 4 پلیس زخمی شدند. آقای تقوا گفت که هدف حمله کننده خود وی بوده است، اما او آن زمان از ساحه گذشته بود. مسئولیت این رویداد را تا کنون کدام گروه به عهده نگرفته است. جنرال ظاهر به وظیفه‌اش به عنوان قمندان امنیه کابل ادامه می دهد. حشمت استانگزی سخنگوی قمندانی امنیه کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات در ریاست جمهوری استعفانامه آقای ظاهر را نپذیرفتند.
لوی پاشال محمد ظاهر فرمانده پلیس کابل به گونه عادی بنابر تقاضای مقامات عالی رتبه حکومتی و بزرگان به گونه رسمی و عادی من حیث قمندان امنیه ولایت کابل به وظیفه خویش ادامه می دهد.
آقای استانگزی گفت که دلیل استعفای آقای ظاهر را بعداً با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. دیروز گزارش‌های به نشر رسیدند که جنرال ظاهر قمندانی امنیه کابل از سمتش استعفا کرده و به عوض وی عبدالرحمن رحیمی به عهده قمندان امنیه کابل تعیین شده است. سرپرست ولایت سرپل میگوید تلاش‌ها به هدف رهایی 7 تن از سربازان اردوی ملی که در قید مخالفان مسلح قرار دارند جریان دارد. عبدالجبار حقبین در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها به شورای امنیت ملی مکتوب فرستادند تا زمینه تبادله این تعداد سربازان اسیر را فراهم سازد، اما به گفته وی این تلاش‌ها تاکنون نتیجه نداده است. دو ماه قبل زمانی که کاروان نیروهای اردوی ملی از ولسوالی کوهستانات به طرف سرپل در حرکت بود، مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفته و در آن زمان مخالفین مسلح 7 تن از سربازان اردوی ملی را با خود اسیر بردند. و وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری ایدز یا ویروس HIV در کشور خبر می دهد. احمد جان نعیم معین این وزارت امروز در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی ایدز برگزار شده بود گفت تا اواخر سال 1392 هجری شمسی 1694 واقعه ایدز ثبت وزارت صحت عامه افغانستان شده است. در عین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این محفل سخنرانی می کرد به مبارزه جدی با بیماری ایدز تاکید کرده است. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن تازه ترین رویدادهای جهان با آرش اماین باشید.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و برتولومیو رهبر مسیحان ارتدوکس جهان خواستار تحکیم صلح در اوکراین شده، از تمام اطراف درگیر خواستند تا از قوانین بین المللی پیروی کرده این بحران را حل کنند. آنها در یک اعلامیه مشترک که به تاریخ 30 نوامبر نشر شد همچنان خواستار ختم خشونت‌ها و آزار عیسوی‌ها در سوریه و عراق توسط گروه نامنهاد دولت اسلامی شدند. پاپ فرانسیس در راه برگشت به سوی واتیکان به خبرنگاران گفت: من نیاز به دعا را در آن لحظات احساس کردم. من به مفتی اعظم نیز گفتم تا دعا کنیم. من برای ترکیه، برای سال، برای مفتی، برای همه و برای خودم دعا کردم چون به آن نیاز داشتم. بیشتر برای تحکیم سال دعا کردم. من از خداوند خواستم تا به همه جنگ ها پایان دهد و آن لحظات دعای صادقانه بود. رهبران کلیسای کاتولیک و ارتدوکس جهان همچنان خواستار گفتگوهای سودمند با اسلام بر مبنای دوستی و احترام متقابل شدند. یک تحقیق افشا ساخت که حدود 50,000 نامهای نادرست در اوراق معاشات اردوی عراق موجود است. دفتر ایدر هبادی صدر اعظم عراق روز یکشنبه گفت پرداخت معاشات بین عساکر متوقف شده است. سخنگوی ایدر هبادی می گوید صدر اعظم عراق اخیراً فشار وارد کرده است تا چگونگی غیرحاضری این عساکر روشن شده و ریشه این مشکل پیدا شود. یک افسر اردوی عراق که از وی نام برده نشده می گوید این 50,000 نام شامل عساکر می شود که وظایفشان را ترک کردن و یا هم در جریان درگیری های اخیر کشته شدند. تصور می شود که معاشات این عساکر از سوی افسران فاسد حیف و میل شده باشد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس ایران میگوید دو حمله کننده موتورسایکل سوار بر صورت رئیس یک شفاخانه تهران تیزاب پاشیدند. پلیس ایران در یک اعلامیه گفته است دکتر سیامند انوری رئیس شفاخانه زیایان ناوقت روز شنبه هنگامی که به سوی خانه اش روان بود مورد حمله توسط تیزاب قرار گرفت. این در حال است که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که پلیس یک مرد را به خاطر پاشیدن تیزاب به صورت خانمش در نزدیک شهر اصفهان گرفتار کرده است. نتایج قسمی انتخابات پارلمانی مولداوا نشان می‌دهد که احزاب طرفدار اروپا در این انتخابات پیش قدمند. سه حزب طرفدار اروپا از جمله 88% آرای شمارش شده، هر یک حزب لیبرال دموکراتیک 19.3%، حزب دموکراتیک 15.8% و حزب لیبرال 9.4% آرا را به دست آوردند. در صورتی که این احزاب توافق کنند، آنها با کسب 44% آرا و کسب 54 کرسی پارلمان از جمله 101 کرسی اکثریت را به دست می آورند. حزب سوسیالیست طرفدار روسیه و حزب میانه روی کمونیست که به طور مجموعی 40% آرای شمارش شده را به دست آورده اند در میزان دوم قرار دارند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان در شهر انقره ملاقات کند. یوری اوشاکوف مشاور پالیسی خارجی ولادیمیر پوتین گفت که این ملاقات روی خشونت‌ها در سوریه متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روی همکاری در بخش انرژی نیز بحث کنند. ادامه اخبار جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ شب گذشته در حالی که تلاش می‌کردند تا ساختمان‌های دولتی را محاصره کنند با پلیس برخورد کردند. الکس چاو رهبر فدراسیون معاصران هنگ کنگ می‌گوید حرکت امشب به خاطر آوردن فشار بیشتر بر حکومت صورت گرفت، چون که دیده می شود که حکومت شیوه بی‌تفاوتی را با خواستهای مردم در مورد آوردن اصلاحات اختیار کرده است. اگر ما بتوانیم حکومت را مجبور سازیم تا به شیوه مثبت عکس العمل نشان دهد، ما باید فشار وارد کنیم. خوب معاصره ساختمان‌های دولتی حرکت خواهد بود تا حکومت با مردم مقابل شود. مظاهره کنندگان می گویند که آنها می خواهند که در انتخابات سال 2017 میلادی کاندیدای خودشان را داشته باشند، اما پیکن این تقاضا را رد می کند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 به وقت افغانستان شد و در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان به منظور اشتراک در نشست های وزرای خارجه ناتو در بروکسل و نشست اقتصادی لندن عازم اروپا شدند. ولسی جرگه افغانستان تأخیر در اعلام کابینه را یک بار دیگر مخالف قانون اساسی خواند.
حکومت وحدت ملی مقتی که وزرا را از سرپرستی دور میکنه و دوم بار موینا را به سرپرستی تایید میکنه، از دید ما این در مخالفت با روح قانون سرپرستی وزرا قرار داره.
عرفان الارفان منشی ولسی جرگه افغانستان بود. افغانستان یک بار دیگر شاهد حمله انتحاری. امروز ولسوالی برکه ولایت بغلان شاهد حمله مرگبار گردید. بانک گزارش هاست که نارفتن جنرال زایر از سمتش خبر دادند، اما قماندانی امنی کابل میگوید و همچنان به وظیفهش ادامه خواهد داد.
استعفا جنابشان از سوی مقامات حکومتی به گونه کتبی و رسمی البته قبول نشده.
برنامه فکر نو را در نیمه دوم فراموش نکنید. در این برنامه به توقعات جوانان ولایت بامیان از حکومت وحدت ملی پرداختیم. یکی از این جوانان چنین توقع دارد:
توقع عمده جوانان سهم ساختن جوانان در اصل قدرت و حکومت داری است.
از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک به شما سلام عرض می کند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح امروز به قصد اشتراک در نشست های وزرای خارجه ناتو در بروکسل و نشست اقتصادی لندن عازم اروپا شدند. قرار است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل سخنرانی کند و همچنان انتظار می رود این آیت بلند پایه افغان فردا برای یک سفر 4 روزه رای لندن شوند. جمشید عبیبزاده همین اکنون در استیدیو تو جزئیات تازه این سفر را به شما شریک می سازد.
قسمی که پیشتر شما هم گفتین، ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت صبح امروز عازم اروپا شدند. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسافرت اشرف غنی و عبدالله عبدالله اشتراک در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل مرکز بلژیم می باشد. آقای واحدی همچنان گفت در این نشست که فردا رسما آغاز می شود، رئیس جمهور افغانستان در رابطه با چگونگی رابط افغانستان با ناتو سخنرانی خواهد کرد. بیشتر در این باره از زبان خودش میشنویم.
اصلا برنامه فردا شروع میشه و در اونجا قرار است جمهور افغانستان هم سخنرانی داشته باشه و مجلس وزرای کشورهای عضو ناتو و در مورد موقف افغانستان و روابط افغانستان با ناتو و کشورهای عضو ناتو صحبت خواهند کرد.
در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته شده که پس از نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل، اشرف غنی روز سه‌شنبه در یک سفر 4 روزه عازم شهر لندن پایتخت بریتانیا خواهد شد. آقای غنی در آنجا علاوه بر اشتراک در نشست بین‌المللی تحت نام کنفرانس لندن برای افغانستان و ایراد سخنرانی در آن با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و سایر مقامات کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک کننده به افغانستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفتنی است رئیس جمهور افغانستان را در این سفرها عبدالرشید راشد سرپرست استر محکمه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، سرپرست وزرای امور خارجه، مالیه و امور زنان، شمار از اعضای شورای ملی و نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور همراهی میکنند. بله،
جمشید عبیبزاده در مورد سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به اروپا گزارش میداد. این در حال است که شما را از آگاهان امور سفارش میکنند تا حکومت افغانستان به جامعه جهانی ثابت سازد که اختلافات درونی را از میان دور میکند. این آگاهان تاکید میکنند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان باید در نشست های وزرای خارجه ناتو در بروکسل و نشست اقتصادی لندن پیام واضح مبنی بر عملی ساختن تعهدات داشته باشند. اما در این میان برخی از آگاهان دیگر اشتراک در این گونه نشست را بدون دستاورد و نمایشی عنوان می کنند. سرلیوال و جزئیات بیشتر در مورد
آگاهان امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغان دیدگاه های متفاوت نسبت به اشتراک رهبران حکومت افغانستان در نشست های بروکسل و لندن دارند. شماری از آگاهان امور می گویند حکومت افغانستان باید آمادگی های لازم برای ایجاد اصلاحات اساسی را به هدف جلب حمایت جامعه جهانی اعلام کند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان می گوید هر دو رهبر با توجه به نیازهای مردم افغانستان باید در کنفرانس های بروکسل و لندن پیام واضح و همسویی داشته باشند. آقای کوهستانی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طرح مبنی بر اصلاحات و صادق بودن بر تعهدات وجود نداشته باشد، مشکل است تا حمایت جامعه جهانی را جلب کرد.
ما امیدوار هستیم که هر دو رهبر بتوانند با یک خلاقیت، ابتکار نیازهای افغانستان را با در نظر داشت از اون به این کنفرانس پیام واضح همسویی اتحاد خودشان نشان بدن و تعهد بکنن که به زودی ساختار کابینه رو تکمیل میکنن، اختلاف دیدگاه وجود نداره، وحدت ملی نقص نمیشه، دنیا اعتماد بکنه که به افغانستان سرمایه‌گذاری داشته باشه.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه صبح روز دوشنبه کابل را به قصد اشتراک در نشست‌های بروکسل و لندن ترک کردند. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده است که قرار است این هیئت بلندپایه افغان روز چهارشنبه برای یک سفر چهار روزه راهی لندن شود. در این میان شماره از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند حکومت این کشور نتوانسته هیچ پیش‌شرطی را که در کنفرانس‌های بین‌المللی قبلی روی عملی شدن آن تعهد شده بود به جا بیاورد. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تجدید تعهدات برای ادامه کمک ها با افغانستان از سخاوتمندی جامعه جهانی است.
فعلا هم اونجار جنجال هایی وجود دارد. بناهن فعلا هم باز فیزی که افغانستان نتانسته که یک چراغ سبز به ارتباط استفاده سالم از کمک هایی که در کنفرانس لندن او تعهد میشه در رای خدمت مردم افغانستان مصرف کنه. اما باز هم تاکید میکنم که جامعه جهانی در همه کنفرانس ها از سخاوتمندی استفاده کرده.
نشست وزرای خارجه از ناتو برای افغانستان با اهمیت خوانده می شود، زیرا این نشست در آستانه خروج نیروهای بین المللی از این کشور و آغاز ماموریت جدید ناتو و گشایش فصل تازه از روابط با جامعه جهانی برگزار می شود. تجدید تعهدات کمک های مالی نشست توکیو، افزایش موثریت کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان، راه یافتن کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی و زمینه سازی جامعه جهانی برای تقویت همکاری های اقتصادی منطقه‌ای از مهمترین انتظارات حکومت افغانستان از نشست لندن است. اما سوی هم برخی از آگاهان مسائل امنیتی نسبت به نتایج چنین نشست ها بی‌باورند و آن را بی نتیجه عنوان می کنند. فقیر محمد فقیر یکی از این آگاهان:
با کنفرانس ما یک عقیده نداریم، فقط پرید دادن است، بازی دادن است و کدام نتیجه ای که هنوز در 16 سال ما بدست نوردیم علم نخواهد آوردیم.
این کارشناسان میگویند تا زمانی که حکومت جدید افغانستان نتوانسته گام‌های عملی را برای معرفی اعضای کابینه جدید بردارد و ظرفیت دریافت و مصرف کمک‌های جامعه جهانی را به وجود نیاورد، به نظر نمی‌رسد اعتماد جامعه جهانی را برای ادامه و افزایش کمک‌ها به این کشور به دست بیاورد. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
قبل از این که رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان امروز عزم اروپا شوند، دیشب اعلان کردند که به خاطر غور و بررسی اشخاص و افراد مناسب برای تعیین در پست‌های وزارت‌ها، معرفی کابینه را برای یک مدت دیگر هم به تعویق می‌اندازند. این اقدام رئیس جمهور و رئیس اجرایی مورد انتقاد ولسی جرگه افغانستان قرار گرفته است. ولسی جرگه افغانستان می‌گوید اقدام ریاست جمهوری در این خصوص در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد. هیئت اداری این جرگه روز دوشنبه در کابل عدم معرفی نامزد وزیران کابینه جدید به ولسی جرگه را نشان دهنده ضعف حکومت خواندند. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت شب یکشنبه اعلان کردند که تا حدود 4 هفته دیگر اعضای کابینه جدید را به ولسی جرگه معرفی خواهند کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی باید با درک مکلفیت های خود در مدت 2 ماه از آغاز کارشان وزرای جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی میکردند. عرفان الله عرفان، منشی این جرگه، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که فیصله اخیر حکومت وحدت ملی مبنی بر محول شدن سرپرستی وزارتخانه ها به معینان نهادهای دولتی در مخالفت با قانون سرپرستی وزرا قرار دارد و نباید چنین میشد. وی گفت که قانون سرپرستی جهت تنظیم امور نهادهای دولتی تهیه شده است.
حکومت وحدت ملی مقتی که وزرا را از سرپرستی دور میکنه و دوم بار معینا را به سرپرستی تایید میکنه، از دید ما این در مخالفت با روح قانون سرپرستی وزرا قرار داره. هنوز هم در مو ضعف اداری خود قرار داره. ما نمیتونیم قرار را به صورت درست به پیش ببریم. جو فکر میکنم به این شکل اگر دوام بکنه، این در حقیقت تا جای ناکامی حکومت وحدت ملی را به مردم افغانستان و به جامعه جهانی نشان میده.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان مشترکاً شب یکشنبه در مورد کابینه جدید سخنرانی کرده، گفتند که وزرای جدید تا 2 یا 4 هفته دیگر به طور تدریجی برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. آنان همچنان اعلام کردند که از روز دوشنبه تا به اعلام کابینه جدید معینان تمامی وزارتخانه ها به صفت سرپرستان کار خواهند کرد. این اقدام حکومت با عکس العمل متفاوت اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. شماره از وکلا میگویند که رهبران وحدت ملی سیاست را قربانی اهداف شخصیشان کرده و با این تصمیم مردم را بیشتر از پیش مایوس ساختند. اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگویند که با در نظر داشت اوضاع سیاسی و امنیتی در کشور، رهبران وحدت ملی باید برای تعیین افراد شایسته و کارا در کابینه مهلت کافی داشته باشند. انجینیر ذکری یک تن از اعضای ولسی جرگه در این مورد میگوید
انتخاب وزیرا هم ملاحظاتی داره. مشکلات سیاسی، ایجاد فضای خاکستری سیاسی در افغانستان زمانگیر است. تا ما بتونیم وزیرای خوبی را انتخاب کنیم، ما به آمدن موینا نظر مثبت داره. اول یک درس خوب به وزیرای بیکار است، کار زیر دست موین خود کار کنه یا برای خانه بشینه، و دیگه که موین به این باور است که خوب کار کنه شاید وزیر شه.
پیش از این نیز برخی از تحلیلگران افغان و مردم هم یکی از عوامل عمده افزایش ناامنی ها در کشور را پیش برد امور ادارات دولتی از سوی سرپرست ها خوانده بودند. آنان تاکید می‌ورزند که حکومت باید هرچه عاجل در خصوص معرفی کابینه اقدام کند. تحلیلگران افغان می‌گویند که اگر حکومت افراد شایسته و وطن پرست را در پست‌های مهم دولتی به کار بگمارد، مشکلات کنونی مردم افغانستان خاتمه خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عمله انتحاری در ولسوالی برکه ولایت بغلان 9 کشته و 18 زخمی از خود بر جا گذاشته است. هدف این عمله ولسوال برکه بود که از این عمله جان به سلامت برده است. انتحار کننده خود را در انگام ادای نماز جنازه یکی از باشندگان در نزدیکی قماندانی امنین ولسوالی منفجر ساخته. این گزارش را بشیر احمد غزالی از محل تهیه کرده که با صدای تاج محمد تقوا ولسوال برکه آغاز شده است.
آخرین جزئیات 3-7 نفر شهید از ملکی داریم، 2 نفر هم از پلیس داریم، 18 نفر زخمی داریم، 4 نفر پلیس است و 14 نفر ملکی. تقریبا 100 متری ما انتحار صورت گرفت. من بودم، یک از جمله ولسوالای ولایت پروانم بود و یک نفر از جمله وزیر مشاور حکومت اسبق بود، یکی از برکه می باشن، اونام حضور داشتن. دیگه 100% هدف جان ما، بله هدف ما مردم بود.
حمله حوالی ساعت 11 بجه قبل از ظهر روز دوشنبه در مراسم جنازه یکی از اهالی ولسوالی برکه در مقابل قماندانی امنیه این ولسوالی صورت گرفت. البته توسط مردی که مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را در میان انبوهی از نمازگزاران منفجر کرد، انفجاری که حدود 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت. 2 پلیس و 7 فرد ملکی کشته شده ها و 4 پلیس و 14 مرد ملکی دیگر زخمی های این رویداد می باشند. اما مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان زخمی های این رویداد را 22 تن گزارش دادند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی بغلان همیشه طالبان مسلح را مسئول چنین وقایع می دانند. سال قبل و امسال چندین انفجار و انتحار در ولسوالی برکه صورت گرفته و تلفات هم بر مردمان ملکی و قسمان نیروهای امنیتی وارد شده است. برکه ولسوالی است در شمال شرق ولایت بغلان و هم مرز با ولایت های کندوز و تخار. در این ولسوالی نقطه مشخصی به نام تنگه مرچ مرکز اصلی فعالیت طالبان شمرده می شود که به گفته مقامات هنوز طالبان در ساحات زیادی از این دره حضور دارند و فعالیت هایشان را از همین نقطه رهبری می کنند. ولسوالی برکه می گوید دو روز قبل از این طالبان در همین ساحه مرد بیگناهی را به اتهام همکاری با دولت سر بریدند و این عمل آنها وحشت بزرگی را در میان اهالی منطقه مذکور ایجاد کرده است.
بله، یک نفر برام فیروز در ساحه تنگمرچ ولسوالی برکه که اونجا عملا طالبان حضور فیزیکی دارند، فقط صرف یک بچه کاکای از اونا در ولسوالی برکه در پلیس محلی سه به دفاع از وطن ایفای وظیفه میکنه. به می اتهام از اینکه شما با اونا روابط دارین گفته سه بوره با کار در قدمی اول سیف دیگه از پیش روی گردنش حلال میکنه و بعدا با مرمی کلشنکوف دوباره بازم جسد از روی سیف فهر میکنه.
گزارش حمله انتحاری امروز ولسوالی برکه را شنیدید که با آواز تاج محمد تقوا ولسوال برکه خاتمه یافت. شنونده رادیو آزادی هستید. سخنگوی قماندانی امنی کابل میگوید جنرال زایر همچنان به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد. اشمت استانکزی بر رادیو آزادی گفت مقامات در ارگ ریاست جمهوری استعفانامه آقای زایر را نپذیرفتند. این در حال است که روز گذشته گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا جنرال زایر قماندان امنی کابل استعفا داده است. جمشید عبیب‌زاده با آقای استانکزی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که چرا استعفانامه آقای زایر پذیرفته نشده.
با عرض سلام، البته محترم لوی پاشال محمد ظاهر ظاهر فرمانده پلیس کابل که از مدت دیر به حیث قماندان امنی ولایت کابل ایفای وظیفه میکنه و کارکردهایی که داشت و همچنان رضایتی که شهروندان محترم کابل از اونا داشتن و البته بگونه عادی بنابر تقاضای مقامات عالی‌رتبه حکومتی و بزرگان بگونه رسمی و عادی من حیث قماندان امنی ولایت کابل به وظیفه خیش ادامه میدهد.
چرا خواستن که از این پست خود استعفا بکنن؟
خب البته این موضوعات هست که بعدا با شما شریک خواهیم ساخت، اما استعفای جنابشان از سوی مقامات حکومتی بگونه کتبی و رسمی البته قبول نشده و حال بگونه عادی پس وظیفه خود انجام میده.
افزایش ناامنی ها در کابل علت عمده پیش کردن استعفانامه آقای قماندان امنیه خوانده شده، شما چی میگین در این مورد؟
خب البته هدف داری است که فعلا افغانستان در حال مبارزه با تروریسم هست و قمان آخصه با وقوع پیوستن یک حادثه نمیتونه که کارکرده و دستاورده جناب قماندان امنی کابل تحت سوال ببره و قماندان امنی کابل شخصی است که در قلب همه شهروندان کابل همه افغانها جا داره و به شما بهتر معلوم است که در جریان چند سال که در ماموریت خود تا اکنون که هم دوام میتونه بگونه رسمی دستاورده زیادی از قبیل دستگیری چرگروپ مافیا حبیب سلاف دستاورده بسیار خوب داشته و بنابر همین دلایل تقاضاش در سوی مقامات حکومتی که بگونه عادی و رسمی وظیفه خود ادامه بدن.
اشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل بود که از ادامه وظیفه قماندان امنی کابل به وظیفه اش خبر میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس شورای علمای نوایی کابل برای جلوگیری از صدور فتوای کشورهای خارجی در مورد مسائل جوری در افغانستان خواهان ایجاد یک دارالفتای رسمی از سوی حکومت گردیده است. عبدالبصیر اقانی در نشستی که به هدف تقبیه و رد فتوای اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان در کابل برگزار شده بود این موضوع را مطرح کرد. مولانا فضل الرحمن اخیراً گفته است که به دلیل موجودیت خارجی ها در افغانستان جنگ در این کشور روا می باشد. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
مسئولان شورای علمای نواحی شهر کابل تاکید دارند که با ایجاد دارالافتای رسمی در افغانستان جلو صدور فتواهای بیگانگان در امور افغانستان گرفته خواهد شد. آنان اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان را در مورد جنگ جاری در افغانستان مداخله در امور کشور دانسته و رد کردند. مولوی عبدالبصیر اقانی رئیس این شورا در نشستی که در عکس العمل به گفته های اخیر رئیس جمعیت علمای پاکستان با شرکت 500 تن از علما و روحانیون در کابل برگزار شده بود، ایجاد یک دارالافتای رسمی را به خاطر جلوگیری از همچون مداخلات ضروری خواند.
جدا تقاضای ایجاد یک دارالافتای رسمی را داریم، به خاطری که فتواهایی که از سوی دیگر کشورها اینجا صادر می شود قابل قبول نباشد. برای ما دارالافتای رسمی ایجاد گردد تا ما مفتی های خود را داشته باشیم و آنان مفتی های دیگر را آموزش بدهند.
این در حال است که مکنون یک دارالافتا در چوکات استر محکمه افغانستان فعالیت دارد، اما انتقادات وجود دارند که این دارالافتا در 13 سال گذشته هرگز درباره جنگ جاری در افغانستان از خود عکس العمل نشان نداده است. مولانا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان اخیراً در صحبت با یکی از رسانه‌های خارجی گفت جنگ در افغانستان به علت حضور نیروهای خارجی روا است. رئیس شورای علمای نواحی شهر کابل این گفته‌های رئیس جمعیت علمای پاکستان را به شدت تقبیح کرده و آن را ضد اسلام و قرآن و احادیث خواند. آقای اقانی گفت آنان به خاطر تا حال خاموش بودند که مولانا فضل الرحمن را یک رهبر سیاسی میپنداشتند. وی از علمای پاکستان خواست تا جلو چنین گفته‌ها و فتواهای افراد سیاسی در آن کشور را در رابطه با افغانستان بگیرند. از سوی هم برخی علما گفتند مولانا فضل رحمان خواهان افزایش ناامنی و قتل مردم افغانستان بوده و این کار را به اشاره اداره استخبارات پاکستان انجام داده است. مولوی بارکزی یکی از این علما با انتقاد از سیاست حکومت قبلی و حملات انفجاری و انتحاری اخیر در افغانستان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا در برابر پاکستان محافظه‌کارانه عمل نکند.
جناب رئیس جمهور به خاطر خدا، به خاطر خود و اشک مظلومان محافظه کاری نکن. دوست را دوست بگو و دشمن را دشمن.
این علما همچنان گفتند اگر جنگ در افغانستان به خاطر موجودیت خارجی ها روا دانسته می شود، در پاکستان نیز خارجی ها وجود دارند و قانون آن کشور نیز از سوی انگلستان ساخته شده است. علمای دینی همچنان خواهان وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان گردیده و از حکومت خواستند تا دیگر به همچو فتواها و گفته های بی مفهوم بر علی مردم افغانستان اجازه ندهد.
دلم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم آرش موین با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
رئیس جمهور افغانستان در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل سخنرانی خواهد کرد و میگوید نیروهای افغان ظرفیت و قابلیت دفاع از کشورشان را دارند. وزیر امنیت عامه چین میگوید زمینه تجهیز، تقویت و امور تکنیکی پلیس افغانستان را کمک می کند. یک قمندان پلیس محلی شب گذشته در ولسوالی خماب ولایت جوزجان کشته شد. دیدبان شفافیت افغانستان از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات توسط رئیس جمهوری این کشور استقبال کرد. در اثر یک حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه در ولسوالی برکه ولایت بغلان 9 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند. رهبر کاتولیک های جهان و رهبر مسیحیان ارتدوکس جهان خواستار تحکیم صلح در اوکراین شده، از تمام اطراف درگیر خواستند تا از قوانین بین المللی پیروی کنند. یک تحقیق افشا ساخت که حدود 50,000 نام های نادرست در اوراق معاشات اردوی عراق موجود است. پلیس ایران میگوید 2 حمله کننده موتورسیکل سوار بر صورت رئیس یک شفاخانه تهران تیزاب پاشیدند. مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ شب گذشته در حالی که تلاش میکردند تا ساختمان های دولتی را محاصره کنند با پلیس برخورد کردند. و وضعیت صحی پلی، فوتبالیست افسانه‌ای جهان که در هفته گذشته به خاطر تکلیف گرده بستری شده بود، بهبود یافته است.
برای دهقین در ولایت قندوز تخم اصلاح شده گندم توزیع شده است. عبدالبصیر فقیری، عامر امور زراعتی ریاست زراعت این ولایت، در صحبت با رادیو زادی گفت به ارزش بیش از 21 میلیون افغانی 590 تن تخم اصلاح شده گندم به هزاران دهقان در مرکز و 6 ولسوالی ولایت قندوز توزیع گردیده است. آقای فقیری افزود که برای همین دهقین سال گذشته نیز تخم اصلاح شده بذری از سوی ریاست زراعت این ولایت توزیع گردیده بود. به گفته آقای فقیری، دلیل افزایش حاصلات گندم در سال روان نیز در این ولایت همین مسئله بوده است. با گفته آقای فقیری، به اساس دستورات وزارت زراعت افغانستان، آنان در بدل 50 کیلوگرم گندم بذری از دهقان 546 افغانی اخذ می کنند تا در آینده وزارت زراعت برای تطبیق همچون پروگرام ها از خود بودجه مستقل داشته باشد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند قرار است که در فصل زمستان به دلیل جلوگیری از کاهش گاز مایع در بازارها 10,000 تن گاز از کشور ترکمنستان وارد گردد. فریدالله شیرزی، رئیس بخش گاز و نفت این وزارت، به رادیو زادی گفت که این گاز توسط غرفه های دولتی به قیمت مناسب به فروش خواهد رسید. آقای شیرزی افزود در زمستان امسال باشندگان شهر کابل از لحاظ گاز مایع با کدام مشکل مواجه نخواهند شد. به گفته آقای شیرزی، فعلا در شهر کابل 60 غرفه دولتی فعال است که کیلو گاز را به قیمت 55 افغانی بالای مردم به فروش می رسانند. حال هم قیمت مواد اولیه ارتزاقی در بازار کابل: یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1350 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 2200 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، 60 لیتر روغن 1100 افغانی، 1 کیلو گاز مایع 65 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 54 افغانی با فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 97 پول، یک یورو 71 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 89 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
با شنیدن تحولات اقتصادی رسیدیم به پایان نشر گزارش های این برنامه. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه فکر نو را از رادیو آزادی بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های فکر نو در خدمت شما هستیم که این برنامه نوبت به جوانان ولایت بامیان است. در ابتدا از مهمانان این برنامه خواهش میکنیم که خودشان هم معرفی کنند.
به نام خدا سید احمد حسین احمد پور هستم، یک از شهروندهای بامیان.
به نام خدا سید قباد شاپور هستم، یک از کارمندهای معارف بامیان.
به نام خدا عزیز فرهمند هستم، فعال فرهنگی.
به نام خدا عبدالغفار غفاری هستم، یک از شهروندهای ولایت بامیان.
جواد سادی هستم، فعال مدنی بامیان.
خب تشکر میکنیم از مهمانانی که در این برنامه اشتراک کردن. موضوع برنامه ما توقعات جوانان، مخصوصا جوانان بامیان، از حکومت جدید که حکومت وحدت ملی است، و از شما میخواییم که در این زمینه در مورد ما توقعاتی که از حکومت جدید دارین بر ما بگوید. در ابتدا از آقای احمد پور پرسان میکنیم که توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
البته یک از توقعات عمده جوانان در سطح افغانستان، مخصوصا بامیان، خب زمینه یا دسترسی جوانان به شغل و کار اینا هست. خب در حکومت قبلی هم یکی از مشکلات عمده جوانایی بودن که بیشتر برای جوانان زمینه دسترسی به کار و اشتغال مساعد نشدن و در روند حکومتداری بیشتر جوانا سهم داده نشدن. منتها توقع عمده جوانا سهم ساختن جوانا در اصل قدرت و حکومتداری است که باید جوانا را برشان یک سهمی خوب در نظر بگیره حکومت.
یعنی فکر میکنید که چطور میتونه جوانان در قدرت سهیم کنن؟ یعنی راه حلی که شما پیشنهاد میکنید کنید؟
با توجه به اینکه جوانان کتله عظیمی از جامعه را تشکیل میده و همینطور قشری با سواد جامعه را جوانان تشکیل میده، بنابراین ضرورت هست که خب در تمام پست های دولتی برای جوانان خب حداقل در تمام بخش ها برشان سهم داده شده، تا اینکه ما مثلا در دوره موقت بود یا انتقالی تنها یک وزارت برای جوانان داشتیم، در حالی که جوانان میتونه در تمام وزارت خانه ها کار بکنه، در تمام بخش ها فعالیت بکنه. بنابراین حکومت هم میره باید در نظر بگیره که خب از اینمی نیروی عظیم کاری که جوانان هست، از اینا باید استفاده صورت بگیره.
خب با تشکر از آقای احمد پور. آقای شاپور، توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
ما به حیث یک جوانی توقع رو دارم که حکومت وحدت ملی باید حداقل برای جوانان شعارهای عملی را تطبیق بکنن، مثلا در هر مسائل اجازه نقد داده شوند که اینا به هر مسائل اجتماعی باید نقد بکنن و ایجادگری بکنن، ابتکارات بکنن، تا فکر زیاد به شکل جامع و راکت نمونن. به می اساس شما میبینید ما در اکثر ادارات دولتی هنوز هم که میریم کسایی که 60-65 ساله هستن یا 70 ساله که دیگه اینا نیروی کاری برای زنا باقی نیست، اینا هنوز هم در کار هستن، ولی در این حال جوانایی که امروز از حداقل مستری دارن، لیسانس هستن، در پشت خوابگاه اینا با شکمای زید چرب می آن هنوز هم بسر میبرن که اینا برای زنا شغل کاری نیستن، حداقل اونا بیان در ادارات جابجا شون تا بتونن با نیروی قوی تر کار بکنن، چون اینا هم توانه علمی دارن، هم توانه فکری دارن، هم توانه جسمی دارن، دیگه حداقل نیروی کشتکونی ما برن دیگه پشت کار خود. این توقع رو دارم که زمینه عملی برای زنا باید داده شون. هنوز ما در جامعه ما کتاب خواندن جرم است، یک مقدار کتابایی که باید به زبان عربی باشه و اونا باید خوانده شون، که حداقل ما میتونیم هر نوع کتابی که دسترس ما قرار بگیرن بخونن و این رو باید بکشن در میدان تا هر کس خوب بعد انتخاب بکنن و برن پشت کار.
خب با تشکر از آقای شاپور. یکی از مسائلی که بحث شده بود که سهم ساختن جوانان در حکومت جدید، آقای فرهمند، نظر شما چی است؟ یعنی شما چی توقع دارین؟ به غیر از اینکه توقعاتی که دیگه دوستان گفتین سهم ساختن جوانان در حکومت، دیگه توقعاتی هم هست؟
خب ما فکر میکنم مهمترین بحث فعلا در افغانستان، مهمترین دغدغه اجتماعی برای جوانان و بر تمام مردم دو مسئله است. یک بحث امنیت است و دیگه بحث مسائل اقتصادی و مسائل کاری. متاسفانه با وجود آمدن حکومت جدید، حکومت وحدت ملی، ما میبینیم میزان حملات گروه افراطی و طالبان در افغانستان افزایش پیدا کرده و این بر تمام مردم نگران کننده است. در قدم اول هر شهروند افغانستان، هر جوان افغانستان نیاز به این داره که امنیتش تامین شود و این یکی از مسئولیت‌های عمده حکومت وحدت ملی است. موضوع دوم هم قسمی که دوستان اشاره کردن، موضوع اشتغال یا کاریابی برای جوان است. خب متاسفانه در حکومت‌های قبلی با وجود اینکه کارهای شد، ولی در حدی که انتظار می‌رفت و توقع می‌رفت جوان‌ها به کار گماشته نشدند و فعلا ما جوانای زیاد را داریم که اینا تخصص دارن، کار کردن، درس خواندن، تحصیل کردن و از توانایی و انرژی خوبی برای کار در ادارات مختلف افغانستان برخوردار هستند. تعدادی از دوستای ما هم در این وقت‌ها کمپاین را در کابل رو اندازی کردن که کمپاین 35% میگن، یعنی در هر اداره افغانستان، در هر وزارتخانه افغانستان جوانان باید 35% سهم داشته باشند و بتونن اینا کار بکنن. به خاطر از این که من مطمئن هستم حکومت جدید هم برای پیشرفت و انکشاف در کشور به توانایی های جوانان ضرورت داره و موضوعات دیگه هست، مثل صحت است، مثل مسئله اعتیاد است که باید واقعا نگران کننده است. ما تعداد زیادی معتادین داریم. حکومت وحدت ملی باید استراتژی و پلان مشخصی به خاطر کاهش کشت کوگنار و جلوگیری از اعتیاد جوانان داشته باشد، در بخش صحت اینا توجه بکنند، در بخش تحصیلات همه قسم زمینه خوبی تحصیلی را فراهم بسازه. هنوز هم جوانایی که امتحان میتن یا از 12 فارغ میشن امتحان کنکور، تعداد اعظمی اینا به پانتونا جذب نمیشن به خاطر میزان پایین پذیریش و اینا مجبور میشن که به کارهای دیگه دست بزنن. از این خاطر است که حکومت وحدت ملی در این بخشا باید توجه بکنند، در مهمترین بخشش امنیت و مسئله کاری.
خب آقای رضایی، شما تا چه حد با نظریات آقای فرهمان موافق هستین و آیا شما تقاضا یا درخواست دیگه هم دارین در حکومت جدید؟
نظریات آقای فرهمان واقعا قابل قدر است که برای هر شهروند افغانستان اول امنیت و اقتصاد بسیار شکل لازمی خود را دارد، اما توقع ما از حکومت جدید یا حکومت وحدت ملی این است که باید جوانان را سهم بسازد. در حکومت وحدت ملی دوباره باز هم همو کسایی که قدرتمند بودند دوباره آنها نباید جابجا شوند و دیگر هم این که از بین بردن این قومگرایی، سمتگرایی و مذهبگرایی باید اینها از بین برده شود تا که جوانان ما نیروی جوان هستند، فکر جوان دارند و با کار خود ادامه بدهد و دیگر همین که باید این کار به اهل کار سپرده شود. هر جوانی که از هر رشته‌ای که فارغ می‌شود به همون رشته‌شان باید کار داده شود، نه اینکه به رشته دیگر یا در بخش دیگری. همین است که مثلا رشد یک کشور هم همین سپردن کار به اهل کار هستند و قشر تحصیل کرده باید برشان زمینه کار آماده شود تا اینکه کشور ما رشد کند.
خب با تشکر از شما آقای ساده، به عنوان یک فعال مدنی توقع شما از حکومت جدید چی هست؟
با اجازه دوستا، من میخواستم فقط چند چیز را به صورت مشخص اینجا یادآوری کنم که به عنوان یک فعال مدنی یا یک شهروند بامیانی توقع از ما یا توقع ما از حکومت وحدت ملی چیه؟ طوری که آقای فرهمان اشاره کردن، امنیت یک اصل پذیرفته شده در خود انکشاف و ترقی یک جامعه است. در جامعه یا در کشوری که امنیت نباشه، در اونجا ترقی و پیشرفت را ما نمیتونیم شاهدش باشیم. و بعد از او که بگذاریم، ما از حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایه و کابینه افغانستان، رئیس دولت خواهشمند هستیم که برای از ما یک تعریف دقیقی را از منافع مشترک در داخل افغانستان، یک تعریف مشخصی را ارائه بده. با این خاطر ما ایگه بمیزنم که ما تا هنوز ندانستیم ما متحد با جهان هستیم، متحد با عربستان، متحد با او طرف خط دیورن هستیم، با کجا هستیم. هر کسی میاید در اینجا او بنابرای سیاست های شخصی خود خو بنابرای سلایق و علاقه خاصی به گروه یا به افرادی را که داره برای افغانستان پالیسی میسازه و برای افغانستان منشور یا ختمش میسازه. ما باورمند به این هستیم که باید دولت افغانستان برای نسل جوان افغانستان و برای مردم افغانستان یک تعریف مشخصی را از منافع مردم افغانستان که آیا این منافع فلانی است، بس منافع فلانی نفر است، فلانی گروه است یا منافع مردم افغانستان است، از یک طرف مشخصی را کنه. از تهدید مشترک امروز در اکثر مناطق افغانستان در اکثر روستاها بریم مسئله پدیده به نام طالب یا القاعده این یک تهدید مشترک برای تمام مردم افغانستان پنداشته نمیشه. این یک تهدید برای جنوب و جنوب غربی هاست و در این صورت وقتی که ما رو میبینیم این تهدید برای زنا است، دیگه قسمت افغانستان به طرف جدا شدن میره. این امو حسی را که یک پیکر واحد افغانستان داشته باشه این حس کم کم از بین میره و افغانستان دوباره برمیگرده به اون نظام های ملوک طائفی یا احساس خودسری ها در ولایت درر گوشه افغانستان. و امی قسمت نیازمند ازی هستیم که ما در جای این قسمت مثلا در حکومت افغانستان بیشتر تمرکز روی افراد است. فلانی شخص به عنوان وزیر انتخاب کنین، فلانی شخص به عنوان معین یا به عنوان رئیس انتخاب کن، فرد شایسته فرد خوب است. نظر از ما و خاص از ما است که به جای تمرکز و روی افراد یا روی فرد بیایید ما شما عبور از فرد کنیم یا از شخصیت ها کنیم. ما یک سیستم اداری شفاف، یک سیستم، یک مکانیزم سالم بسازیم کو مکانیزم با آمدن احمد محمود تغییر نکنه، او سیستم پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان باشه و او بعد یک سال و پنج سال دیگر روز تغییر نکنه. ما اونقدر زمان نداریم که زیر ساختارهای حکومتی خوره یا امو منشور خود هر روز بسازیم. در سیستم سیستمی را بسازه که افراد به اونجا خود سیستم نظارت و مدیریت کنه. و در قسمتی که دوستا در رابطه به جذب جوان صحبت کردن، من باورمند به هستم که حکومت افغانستان همیشه تا هنوزم در 13 سال بازی دوگانه را دولت افغانستان در پیش داشته و با جوان ها انجام داده. و به طور مثال دولت افغانستان گفته ما برای جوان ها زمینه های تحصیلی را فراهم می‌سازیم که اینا بره تحصیلات و تحصیلات عالیشون انجام بده و بعد از او با یک درجه یا با یک مدارک عالی آمده در افغانستان یا در کشورشون به صورت عموم وارد خدمت شوه. ما می‌بینیم که بورس های تحصیلی که در چند سال اخیر خاصن در 5 سال اخیر که ما شاهدش هستیم، اکثر بورس ها معرفی میشه بر ادارات دولتی و ادارات دولتی کسای سمو افراد که اونا زبان انگلیسی را میفهمه نه دیگه. این هم کسایی که ما را فقط اکثرا بورسا در پاکستان و هندوستان یا ترکیه هستن، از اونجا ما را بدون از یک چیز را بیاموزه پس میاید در داخل افغانستان. یعنی به این مناسبه کمک هایی را که جامعه جهانی و کمک هایی را که کشورها در بخاطر ظرفت سازی کادر یا بخاطر ظرفت سازی کارمندان دولت افغانستان میکنه، یا ما در مورد چون یک بابه 60 ساله 40 ساله ای را که برای تحصیل رای میکنه یا یک زن 40 ساله را روان میکنه، او 10 سال 15 سال دیگه بشه کار نمی تا اگر جوان روان کنم و فکر کنم که او به قول دوستا هم پتانسیل کاری را داره، هم استعداد کاری را، چون او ذهن از آماده جذب است. در این قسمت که ما میخوایم از دولت افغانستان برای جوان ها سهم بیشتر بده، ما برای باورمند مثل یک سیستم دیگه یک تا دیگه کشور هست، مثلا یک برنامه دیگه کشورها داره در مؤسسات در نهادهایشان به نام انترنشیپ و او برنامه برای جوان ها زمینه زیر فراهم میکنه که در دوران تحصیل خود جوان ها برای نهادها به صورت ولنتیر یا رضاکارانه در اونجا جذب شوه و او بتونه بعد از واقعت از جوان جوان تایید کنه، تصدیق کنه که جوان اینی قدر تجربه کاری داره و اینی توانایی های کاری یا اسکیلز یا مهارت ها در وجود ازی هست، پس جوان به کار گماشته میشه. تا زمانی که این نشوه ما میبینیم که جوان ها به طرف ازی وقتی که جوان ها انوولف یا دخیل نباشه در امورات کشور، در او قسمت است که جوان ها رو میاره به طرف اعتیاد، رو میاره جوان ها به فرار از افغانستان. ما امروز میبینیم در افغانستان فرار استعداد های کسایی چیزی میدنه در افغانستان اینا نمی شنه، اینا احساس میکنه که در یک آینده یا در یک دورنمایی را که برای خودشان ترسیم کرده و تصور میکنه در اونجا یک چیزی هست که نامعلومه.
خب با تشکر از آقای ساده. آقای احمد پور، شما گفته بودیم که حکومت جدید با جوانان در ساختار حکومت شریک بسازه. با وجود فساد اداری بسیار بالا در دستگاه حکومتی افغانستان، آیا فکر میکنید این امر امکان داره؟
حکومت وحدت ملی در اولویت کار خود باید با خب یک مکانیزم بسیار دقیق و مشخص را برای محو و ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان تعیین بکنه و طرح بکنه. در صورتی که ما نتوانیم در ابتدا فساد را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم، بنابراین به خب خیلی از برنامه ها حتی در بخش انکشاف، مثلا در بخش امنیت، در بخش ازی که ما حداقل برای جوان ها یک زمینه خوب تر مساعد بکنیم، خب ما نمیتونیم که در قسمت ها کار بکنیم. بنابراین خیلی نیاز هست که ما ابتدا یک مکانیزمی بسیار دقیق و جامع را روی ریشه‌کن کردن فساد اداری افغانستان بسنجیم تا اینکه ما خب اگر در بخش استخدام فکر بکنیم در دور قبل مثلا خب جدا از اینکه چقدر پول تو بالا میشد واسطه ها بود مثلا خب یک سلسله رزنه های بودن که حداقل نمیتونست جوان ها در بخش های تخصصی و مسلکی خود کامیاب شود یا اینکه در کار گمشته شود. بنابراین خیلی نیاز جدی هست که ما اول روی فساد بخش فساد مالی باید کار بکنیم تا اینکه از بین بره. دوم در مورد فسادی خب به این نحوی که اونجا یک تعداد کسا خب حلقات خاصی بودن که مثلا از طریق واسطه ها میشد بعضی کسا را خیلی کسایی که مثلا در بخش های مختلف مسلکی آموزش دیده بودن اونا نمیتونست به مو پست های دلخواهشان حداقل یک نمره کامیابی نره بگیره تا یک کار گمشته شود. بنان خب نیاز جدی هست که ما روی حکومت وحدت ملی روی ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان توجه جدی باید بکنه.
خب با تشکر از شما آقای فرهمند، آیا فکر میکنید که توقعات جوانان بامیان نسبت به جوانان کابل فرق داشته باشه؟ یعنی امکاناتی که برای جوانان بامیان هست همسط با امکاناتی هست که برای جوانان در دیگه ولایت هست یا نه؟
نه خیر، بامیان یک مقدار وضعیت جوانان با کابل با مرکز تفاوت داره. تفاوت هم در اینجا است که مثلا مراکز آموزشی امکانات درسی و تحصیلی در مرکز افغانستان در کابل بیشتر است نسبت به ولایت بامیان. شما میفهمید یک ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی و دوردست است تقریبا که مخصوصا در فصل سرما که جوانا باید به کورس‌های زمستانی برن درس بخوانند در موضوعات مهمی مثل علوم روز انگلیسی یا کامپیوتر باید بخوانن امکاناتش در بامیان کمتر هست و به صورت درست اینا مجبورن. شما میبینین از طرف زمستان اکثر جوانهای بامیان مجبور هستن که به خاطر پیگیری دروس به کابل مسافرت بکنن، در اونجا اتاق بگیرن و با کرایه بالا درس بخوانن و شاید راز موفقیتش هم همین باشه. و از طرف دیگه در خود مکاتب هم در مدارسی که یک تعداد مکاتبی که جوان ها تحصیل میکنن یا درس میخوانن در ولسوالی ها هنوز هم ما در قسمت تعمیرات مکاتب در قسمت مواد آموزشی در بخش معلمین مسلکی اینا مشکلات وجود دارن. و ما میخواییم در قسمت صحبت های آقای احمدپور یک اشاره بسیار کوتاه بکنم در قسمت کاریابی. یکی از نگرانی های عمده خود ما در حکومت جدید این هست که متاسفانه قسمی که دیده شده استخدام ها در حکومت جدید هم بر اساس روابط حزبی و کمپاینی صورت میگیره. شما ببینید البته فعلا که ما شما صحبت میکنیم استخدام بند هست یا متوقف شده، ولی استخدام هایی که در ادارات صورت گرفته مثلا رئیس جمهور افراد را استخدام کرده، رئیس اجرایی معاون اول و معاون دوم کسایی هستند که به طور مستقیم در زمان کمپاین امرای اینا کار میکرد یا در احزاب اینا شامل بود. ولی نگرانی مایی است که اگر زمان روند استخدام ها باز آغاز شود و قسمی که آقای احمدپور اشاره کردن چی تضمینی وجود داره که باز هم امیر روابط نباشه، مسائل حزبی نباشه، مسائل قومی نباشه و او تعداد جوانایی که مستقل هستند و وابسته به هیچ حزبی نیستند اما تخصص دارند درس خواندند سرنوشت اینا چی میشه؟ آیا اگر باز ایتو باشه که هر کسی در حتی در پروگرامی اصلاحات اداری هم در امتحان اشتراک بکنه کامیاب شوه نمره بالا بگیره درس خوانده باشه ولی باز مثل حکومت قبل مکتوبش در اداره امور بند بانه و از اونجا امرایش موافقت صورت نگیره باز هم دچار بی‌سرنوشتی میشه. ما امیدوار هستیم که دیگه در حکومت جدید مسائل واسطه و اینا در میان نباشه و هر کس بتونه بر اساس شایستگی خود در کشور کار بکنه.
با تشکر از آقای فرهمند. آقای رضایی، جوانا زیادتر به آموزش هم نیاز دارند، امکانات آموزشی که در ولایت بامیان وجود داره آیا فکر میکنید برای جوانان بامیانی کافی است و توقع شما در این زمینه چی است؟
بله، البته در ولایت بامیان نسبتاً در سایر ولایات امنیت هست، اما نیازمندی هایی که یک جوان بامیان دارد نسبت به دیگر ولایت ها کم هست و دیگر ولایت ها چون که امنیت نیست اما زمینه آموزش خیلی فراهم هستند. یک توقعی که یک جوان که مثلا در پایتخت در کابل دارد و میتواند برآورده شود مثلا مرکز آموزش ها هست چه خصوصی چه دولتی، اما در ولایت بامیان نیست. در ولایت بامیان میبینیم تا هنوز برای
برای محصلین ما لیلیه وجود ندارد، اما تعمیر لیلیه هست، اما همون کسی نیست که بیاید افتتاح کنه و برای جانان ما همه را آماده بسازد. اینجا هست که محصلین ما در کوچه ها، در خانه هایی که پلاستیکی حتی پلاستیکی هستند که همونجا میروند تحصیل خود را ادامه میدهد. اینجا هست که هیچ زمینه برای تحصیل برای جانان بامیان آماده نیست که این توقعاتشان برآورده شود.
تشکر از شما آقای ساده. از نظر انکشافی ولایت بامیان در چند سال اخیر آیا شاهد انکشاف بوده و توقع شما در این زمینه از حکومت جدید چیست؟
در قسمت بازسازی انکشاف فکر کنم که انکشاف وقتی ما مطرح میکنیم فقط بازسازی را در بر نمیگیره، خود انکشاف روستاها، انکشاف بازار، خود انکشاف محیط زیست و انکشاف تعلیم تربیت نظام آموزشی در ولایت بامیان. به صورت عموم تنها چیزی که ما اینجا ببینیم، ما دو بخش میکنیم، بخشی که حکومت در او قسمت چقدر داخل بوده در این انکشاف و ترقی یا دستاوردها و خود مردم چقدر بوده. ما میبینیم که در ولایت بامیان هنوزم که دوستان اشاره کردن در ولایت بامیان ما یگانه لیلیه ای که برای محصلین دانشگاه بامیان داریم برای 4 دفعه افتتاح شده و هنوزم به بهره برداری سپرده نشده و او باز آن طوری که باید ساختم شد ساخته نشده و بهره برداری هم سپرده نمیشه به خاطر اینکه دولت رو تحویل نمیگیره و نهاد یا مؤسسه کار کرده اونا به حد پرقدرت یا زورمند هستن که اونا خودشان پاسخگو و مسئول در رابطه با این نمیدونه و در حکومت محلی بامیان توان بازخواست هم از اون نداره. و ای که محصلین شما برین هنوز هم در بازار بامیان در خودی نکی پس کوچه بازار بامیان دوستا اشاره میکنه همیشه وقت راپور میده در رابطه وضعیت محصلین نوشته میکنه یک از پس کوچه های بازار بامیان. فکر کنم او در مهراق و در مرکزیت بازار بامیان است که محصلین تمام اتاقایشان با پلاستیک پیشه و هیچ محصل بامیان به برق دسترسی نداره. شما محصلین بامیان بنگرین حداقل از ابتدای ترین نیازی را که اینا داره برق است، اینا حداقل موبایل از اینا چارج نداره چه برسه که ناز کامپیوتر و خدمات اینترنتی و دیگه مستفید شوه. شما یک کورس آموزشی انگلیسی را به صورت معیاری و استاندارد شده سراغ در ولایت بامیان ندارن که برو بچه درس بخونه و همچنان کورس کامپیوتر چی برسه به مراکز تحصیلات عالی که خصوصی باشه و برای زنا جوانا بتونه آموز زمینه های دیگر برای زنا فراهم کنه که برو به صورت شخصی و خصوصی بخونه. چون این چیز رو ما در ولایت بامیان شاهدش نیستیم. در قسمت انکشاف در روسا شما برین پول و پولچک بودجه ها یا خود کمک های جامعه جهانی که بیش از میلیارد ها دلار در افغانستان در 13 سال سرازیر شده، شما برین به طور مثال در ولسوالی پنجاب یا ولسوالی ورس یا ولسوالی کهمرد و شیبر شما برین و خود واحد های اداری از اون هنوزم ساختمان نداره. شما مثلا مثال میزنیم در ورس در اکثر مناطق از اینا بچا که صحبت میکنم اکثر جاهای از اینا بچا هنوزم زیر خیمه و دبین اولی دبین مساجد درس میخوان. هنوزم اینا اونم خود محیط اکادمیک که محیط آموزشی رو نداره. محیط آموزشی در نظام آموزشی یک اصل عمومی است، یک اصل عمده و عمومیه، اما در ولایت بامیان چنین چیزی نه دسترسی نداره. در قسمت ظرفیت سازی ها شما ببینید ما شاید ایجاد پروژه بیش از 270 میلیون دلار توسط سفارت آمریکا در داخل افغانستان هستیم که خود این پروژه یا این برنامه برای خانم‌ها است. مشخصا این برنامه مشخصا برای فعلا با 5 ولایت دیگه کار میکنه. شما ببینید دادخواهی‌هایی که زنان بامیان کرده، زحمتی رو که زنان بامیان میکشه، دخترای بامیان به طول یک به مدت یک ساعت اینا پیاده روی میکنه تا بره درس بخونه و بیاید. هیچ گونه سرویس یا ملی بس یا حداقل موتورایی نیست که اینا رو برد آورد کنه در قیمت در یک مقابل یک مقدار پولی. اما اینا بر از اونها هیچ چیزی نیست. اینا نوزم خودشان به خاطر امی مؤلف های دموکراسی اینا پیش قدم در موضوعات پذیرشی موضوعاتی که دیگر را ترک کرده اینا بوده، اینا اولا ثابت ساخته. هنوزم اینا محروم است. زنای بامیان شما ببینین کدام یک پروژه بازسازی و پروژه ظرفیت سازی اساسی بوده و زنای بامیان از اون مستفید شده. و همچنان جوانا من بری باور هستم که بازسازی آنچنانی که باید در ولایت بامیان صورت میگرفت صورت نگرفته. یک اصل مردم بامیان در او کم کم باور میکنه. این است که خودی اینمی روند ناامن سازی مردم بامیان در او به خود تلقین میکنه. ولایت هایی که ناامن بودن اکثر پروژه ها در اونجا به مصرف میرسه و اینا هم باورمند به این شده که ما باید ناامن بسازیم و شورش کنیم تا ولایت ما ساخته شود. اما در نشستی که در توکیو شده بازم این بار در ولایت های کار بشه که بیشتر ناامنه و این شعار خود آقای کرزی بود در دوره قبل. شما مکتب ها رو بسازونین اونقدر بسازونین که شما خسته شین، اما مجبور کردن خسته نشیم، اما در اینجا مکتب نداریم. و ای است که مردم بامیان نه تنها باورمند به انکشاف نیست، و اگر مردم بامیان 5000 بالای 5000 دختر و بچه میده به صورت مساویانه در کنکور امتحان میده، فکر کنم اینا خیزش عمومی مردم بامیان است نه کارهای دولت.
با تشکر شما دوستا، سال آخر ما ای است که با وجود این مشکلات که شما گفتین که در ولایت بامیان برای جوانای بامیان وجود داره، جوانای بامیان چه دستاورد و چه پیشرفتایی داشتن؟
خب خوشبختانه جوانان در ولایت بامیان از ابتکارات بسیار خوبی برخوردار هستند، با وجود از اینکه محرومیت داشتن، مشکلات اقتصادی داشتن، اما قسمی که دوستا اشاره کرد اینا در دکانا درس میخوانن ولی پیش قدم هستن درس تحصیلی. جوانای بامیان در زیر خیمه در زیر آفتاب درس میخوانن در مکاتب، ولی در کنکور میبینین که نمرات بسیار خوبی را میگیره و در پوانتونای خوب را پیدا میکنن. اما قسم در بخش فعالیت‌های فرهنگی، در بخش فعالیت‌های اجتماعی، چون بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان هم ظرفیت به اصطلاح پذیریش حرکت‌های مدنی را دارد، در اینجا بسیار دست به ابتکارات زدند. ما در ولایت بامیان رئیس شورای ولایتی داریم که جوان است و خودش یک خانم است. ما در ولایت بامیان خانمایی را داریم، دختر خانمایی را داریم که تمرین بایسکل رانی می‌کنند. من فکر می‌کنم در جامعه سنتی افغانستان در ولایت دیگر این امر مقدور نیست و اونها دستاوردهای خوبی را در مسابقات بایسکل رانی داشتن. ما جوانایی را داریم که در بخش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حتی پیش قدم هست و میتونه الگو و نمونه باشه برای دیگر جوانای افغانستان. و ما مطمئن هستیم که اگر اندک امکانات هم در اختیار جوانا قرار بگیره و اینا مورد تشویق قرار بگیرن و زمینه و فرصت برشان فراهم شوه، میتونه کارهای بسیار مفید و مؤثر به نفع ولایت بامیان و به نفع کشور خود انجام بده.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه های فکر نو رسیدیم و تشکری میکنیم از مهمانانی که در این برنامه شرکت کردند و همینطور تشکری میکنیم از شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردند. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.